هم شد بچه هم بتونن زندگیشون رو خوب بچرخونن. من خوشم
عزت احترام
امنیت به زندگی
آرزو خوین علی زیارت بری یعنی آزابان برم زیارت.
خدا قدر پدر مادرانتون پدر بزرگا مادر بزرگاتون رو داشته باشی.
مجله سالمندی
به نام خدا. خانم ها آقایان وقت شما بخیر. خدمتون سلام عرض میکنم. به برنامه مجله سالمندی خوش آمدید. بله، هفته ملی سلامت مردان هست. یکم تا هفتم اسفند ماه به نام این هفته نامگذاری شده. حدود نیمی از جمعیت کشور ما، البته کمی کمتر از نصف جمعیت کشور ما رو مردانی تشکیل میدن که بنا به عوامل مختلف که حتما راجع به صحبت خواهیم کرد در معرض در واقع مشکلات مهمی هستند، از جمله حوادث قلبی عروقی، همچنین حوادث ترافیکی و شغلی که امروز می‌خوایم راجع به همین مسائل صحبت کنیم. امسال هم در برنامه‌ای که وزارت بهداشت برای این هفته در نظر گرفته شده، روی کرده در واقع این هفته هم سوانه حوادث شغلی و ترافیکی و نقش اون در سلامت مردان هست. با حضور جناب دکتر علی پاشا میثمی، امروز در برنامه مجله سالمندی مهمترین عوامل خطر سلامت مردان در ایران رو و همینطور پیشگیری اون رو به بحث و بررسی می‌گذاریم. لطفا ما رو همراهی بفرمایید. بخشی رو هم در این مجله تقدیمتون خواهیم کرد. خانم قندین بخش رو برامون آماده کردن. رئیس محترم جامعه اورولوژی ایران جناب آقای دکتر ضیایی هم صحبت‌هایی دارن راجع به همین هفته، هفته سلامت مردان، که دعوت می‌کنیم بخش رو هم حتما بشنوید. اما مسیرهای ارتباطی ما، شماره تلفن 2265287676، همینطور سامانه پیام کوتاه 30100. پانزده و دو دقیقه است و از پخش شبکه رادیویی سلامت برنامه زنده مجله سالمندی رو تقدیمتون میکنیم تا حوالی ساعت 16. و با توجه به اینکه در هفته ملی سلامت مردان هستیم، امروز درباره عوامل خطر سلامت مردان در ایران و پیشگیری صحبت میکنیم. مهمترین عوامل خطر سلامت مردان کدام هستند؟ راجع به حوادث قلبی عروقی خواهیم گفت، همچنین عوامل در واقع یا سوانه حوادث شغلی و ترافیکی که میتونن سلامت مردان رو به عنوان حدود نیمی از جمعیت کشور ما به مخاطره بندازن. دوستان عزیزی که ما رو میشنوید، اگر پرسشی دارید از طریق شماره تلفنی که در اختیار شماست، یعنی 2265287676، همینطور سامانه پیام کوتاه 30102، میتونید پرسش های خودتون رو مطرح کنید. اما جناب آقای دکتر علی پاشا میثمی که متخصص پزشکی اجتماعی هستند، رئیس انجمن پزشکی اجتماعی ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مهمان برنامه مجله سالمندی هستند. یک بار دیگه مسیرهای ارتباطی رو خدمتون عرض میکنم. شماره تلفن 2265287726، همینطور سامانه پیام کوتاه 30102. اما بعضی از عناوین این روز شما رو خدمتون عرض میکنم. هفته ملی سلامت مردان که از یکم اسفند ماه آغاز شده، سلامت مردان و رعایت ایمنی در محیط زندگی که روز جمعه در واقع نامگذاریش به این عنوان بوده، و دوم اسفند ماه سلامت مردان و رعایت ایمنی در رانندگی و ایمنی راه‌ها، سوم اسفند ماه سلامت مردان و رعایت ایمنی در محیط کار، و چهارشنبه هم البته با توجه به اولویت‌های خود دانشگاه‌ها موضوعات رو در اختیار دانشگاه‌ها قرار دادن، و سه‌شنبه پنجم اسفند ماه سلامت مردان و رعایت ایمنی در رفتار، که با هدف حذف رفتارهای پرخطر، رفتار یا سوء مصرف مواد انتخاب شده، و چهارشنبه ششم اسفند ماه سلامت مردان و انتخاب‌های آگاهانه در راستای سلامتی، و هفتم اسفند ماه سلامت مردان و رعایت ایمنی در ورزش. و این رو هم خدمتتون عرض بکنم که ما انشاءالله با توجه به که در هفته سلامت مردان هستیم، موضوع سلامت باروری در مردان رو که یکی از اولویت‌های مهم هست برای سیاست‌گذاری نظام سلامت، در روز سه‌شنبه بهش خواهیم پرداخت. 2265-2876 و 3102 مسیرهای ارتباطی ما. پاشا میسمی، متخصص پزشکی اجتماعی، رئیس انجمن پزشکی اجتماعی که ایران تشریف آوردن، خدمتتون سلام عرض میکنم. آقای دکتر خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خب ما یک بحث جامع داریم، یعنی همه جانبه در واقع راجع به موضوع سلامت مردان. فکر کنم این مقدمه خیلی جذابی میخواییم از شما بشنویم، و برای خود من و حتما مخاطبینمون و به خصوص آقایون که مخاطبین این برنامه هستن خیلی جذاب خواهد بود بدونیم که آقای دکتر به هر حال الان وضعیت سلامتی مردان که نزدیک به نیمی از جمعیت کشور ما رو تشکیل میدن در چه شرایطی هست و چقدر پرداختن به این موضوع اهمیت داره. فکر میکنم در حدود یک دهه هست که ما الان موضوع سلامت مردان رو حالا در قالب هفته سلامت مردان و حالا مناسبت های دیگه جز یکی از اولویت ها قرار دادیم، با توجه به دغدغه هایی که نظام سلامت داره و خود ما. بفرمایید.
خب متاسفانه ما شاهد این هستیم که تقریبا ابتلا، مرگ و میر و عوارض منتسب به اکثر بیماری ها به جز برخی از بیماری های معدود در مردان نسبت به زنان بالاتر هست، یعنی هم بیشتر مبتلا می شوند هم بیشتر فوت می کنند به دلیل اون بیماری ها، و این فوت زود هنگام یا زودرس که زودتر از اون تاریخ و زمانی که حالا در زنان اتفاق می افته یا متوسطی که در جامعه هست در مردان اتفاق می افته، و این واقعیت با کنترل تمام عوامل خطر دیگری است که وجود داره، یعنی اگر شما مصرف سیگار و دخانیات، کم تحرکی، چاقی و اضافه وزن، دیابت، فشار خون بالا و بقیه موارد رو در نظر بگیرید، اینها رو کنترل کنیم، باز هم ابتلا و مرگ و میر در مردان از زنان در حقیقت بیشتر هست، و خب این از این جهت اهمیت بیشتری هم پیدا میکنه که خب متاسفانه علی رغم حالا بحثایی که وجود داره در خصوص این که شاید که حقوق زنان در جامعه کمتر دیده میشه، ما برنامه‌های اختصاصی پیشگیری و ارتقای سلامت در مورد مردان هم در نظام‌های سلامت خیلی کم باشون مواجه هستیم و به طور اختصاصی اتفاق نمیفته، و این در کنار این قرار میگیره که از نظر اون مسئولیت خانوادگی، حرفه‌ای و اجتماعی که خب بالاخره مردان خودشون رو هم بیشتر مسئول میبینن و میدانن، و هم اینکه انتظاری که به طور طبیعی در جامعه خانواده وجود داره برای اینکه پیش قدم باشن، خط مقدم باشن و در آخرین مرحله بخوان که برای خودشون و سلامتی خودشون هزینه کنن، چه از نظر زمان و وقت، چه از نظر سلامتی و بقیه موارد منجر به این میشه که در فرایندهایی که برای در حقیقت دریافت مراقبت‌های سلامت هست و مراقبت‌های پیشگیرانه و حتی در زمانی که تشخیص بیماری اتفاق میفته هم عدم مراجعه توسط این زیرگروه اتفاق میفته، هم عدم دریافت مراقبت‌ها اتفاق میفته و هم ترجیح برای این که در حقیقت اون چیزی که در سبد خانوار تعریف میشه حتی در بخش سلامت، حالا اگر که چیزی موند به خصوص حالا اگر شرایط اقتصادی و اینا رو هم که این روزها خیلی عجیب هست در نظر بگیریم، اگر چیزی باقی موند ممکن هست که در حقیقت به اونها اختصاص پیدا کنی یا برای خودشون این رو تعریف بکنن و در نظر بگیرن. بنابراین این مدار این موارد در کنار هم قرار میگیره. من جمله این که حالا برخی از رفتارهای پرخطری که وجود داره مثل مصرف سیگار و دخانیات، مثل در حقیقت دیگر عوامل خطر رفتاری، سوء مصرف مواد و یا مواردی که مرتبط با عوامل خطر شغلی هست، به طور طبیعی و اون چیزی که باز انتظار میره و مشاغل پرخطری که وجود داره و اون طبیعت ریسک پذیری که حالا در آقایون بیشتر هست، این موارد هم منجر میشه که گروه دیگری از در حقیقت آسیب های شغلی و یا جاده‌ای و یا حوادث و سوانه هم بیشتر در آقایون اتفاق بیفته به واسطه اینکه مواجهه بیشتری دارن. و خب باز در کنار این، باز متاسفانه آنچه که به عنوان شاخص هایی که حالا در جامعه ممکنه که به غلط تعریف شده باشه که خب آقایون از درد و ناراحتی و محافظت خودشون و اینها نباید که به اون بپردازن، در مواردی هم که میتونه که ابزارها و وسایلی برای محافظت وجود داشته باشه، باز این تعابیر منجر به این میشه که احساس بکنن که خب نه، مثلا من چون باید که مرد قوی باشم مثلا کلاه ایمنی خیلی ضرورت پیدا نمیکنه یا استفاده از این وسایل ایمنی ضرورت پیدا نمیکنه. و اینها در کنار اون تعیین مهمترین تعیین کننده اجتماعی سلامت که وضعیت اقتصادی است، وقتی که معیشت هم در حقیقت با زیغ و مزیقه مواجه میشه، چند پیشگی و داشتن چند شغل همزمان منجر به این میشه که حتی اگر که همه موارد پیشگفت رو کنار بگذاریم، فرصتی برای این که اون خدمت سلامتی که حتی فرد فکر میکنه که حالا لازمه که من حتما مراجعه بکنم مثلا به دندان پزشک، به متخصص قلب و غیره، به واسطه این مشغولیت های چندگانه اصلا فرصتی نمیتونه که وجود داشته باشه که بخوان که به اون بپردازن. و این همه این مواردی که عرض شد، نتیجهی که باید گرفت این است که در نظام سلامت باید که ما یک ردیف اختصاصی رو و نه فقط اون چیزی که شاید که توی این دهه‌ای که فرمودید برخی از همکاران در برخی از گروه های تخصصی برخی از سرطان های خاص که فقط مختص مردان هست رو حالا بیشتر بحث میکنن و حالا در مورد غربالگری اونها صحبت میکنن، بلکه ما باید مسیری رو و رویکردی رو در نظام سلامت تعریف بکنیم که بتونیم که برای این زیرگروه تعیین کننده در جامعه مراقبت های ضروری و اساسی رو براشون بتونیم که ارائه کنیم، مثل رویکردهای ارائه مراقبت سلامت در محیط کار و بسته های حمایتی سلامت که باید که برای افرادی که در معرض و در آسیب هستن قرار بگیره. و این واقعیت این هست که خیلی هم ارتباطی با طبقه اجتماعی ممکنه که نداشته باشه، یعنی شما حتی میتونید که پزشکانی رو شاهد باشید که تقریبا در 24 ساعت مشغول ارائه خدمت هستن آقایون. و خب احساس میکنم خب تعریف موفقیت به عنوان یک پزشک موفق هم این هست که من مثلا از این مطب به اون مطب و از این بیمارستان خصوصی به اون یکی و از این اتاق عمل به اون اتاق عمل برم، و علارغم این که ممکنه فکر بکنن که به سلامتی خودشون دارن اهمیت میدن، ولی علارغم اینها چون به صورت نظاممند و ساختارمند اون ارزیابی ها و مداخلات اتفاق نمیفته در مرز هستن، کما اینکه شاهد بودیم و هستیم که پزشکانی که خودشون تخصص بیماری مربوطه رو داشتن، مثلا متخصص قلب و عروق بودن، به واسطه
حادثه
قلبی عروقی جان خودشون را از دست دادن و خب این اساتید و این بزرگواران حتی نامشون هم در خیابان‌ها درج شده و حک شده متاسفانه. و این نشوندنده اینه که نباید انتظار داشته باشیم که افراد خودشون خب مثلا دانشش رو هم که دارن بتونن فرصت پیدا کنن، بلکه نظام سلامت باید که راهبرد و راهکاری رو برای این مهم در نظر بگیره و تعریف بکنه، همونطور که ما در حقیقت مسیری رو داریم به عنوان مراقبت مادر و کودک، مراقبت‌های دوران بارداری که به طور اختصاصی با توجه به اهمیت سلامت کودکان و تأثیرشون برای آینده جوامعی که وجود داشته در نظر گرفته شده. خب اینجا برای سلامت مردان هم باید که در حقیقت یک رویکرد اختصاصی رو تعریف کرد تا بتونه نتیجه بخش.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر میثمی. واقعیت این که حالا من به این یک دهه اشاره کردم، اما فرمایش شما کاملا متینه، یعنی که ما شاید انتظار خیلی بیشتری باید داشته باشیم از این زمانی که به هر حال موضوع سلامت مردان به عنوان یک موضوع، حالا یه به عنوان یک دغدغه مطرح شده و انتظار داشتیم که خیلی ابعاد گسترده تری داشته باشه این برنامه ها، حالا نه فقط در واقع معطوف بشه به غربالگری تعدادی از سرطان ها که محدود به بعضی از موارد حالا اشاره کردین، به جز این که نظام سلامت باید یک حالا خیلی از برنامه هاشو عملیاتی بکنه یا باید روی کردشو حتی تغییر بده، به هر قفلتی که هم افراد خودشون دارن هم نظام سلامت، ممکنه عدم آگاهی باشد یا آگاهی هم وجود داشته باشد، مثل بعضی از اقشار اجتماع که بهشون اشاره کردیم، متخصص قلبی که در سر یک حادثه قلبی یا در واقع عروق قلبی یا مغزی ممکن جان خودش رو از دست بده، و اینکه سلامت ممکنه اولویت خیلی از ماها نباشه و مسائل فرهنگی رو همه میتونن دست به دست هم بدن که سلامت یک فرد به مخاطره بیفته. حالا ما در آقایان واقعا به مراتع موضوع رو داریم در واقع خیلی بیشتر میبینیم. اگر میتونستیم بعضی از آمار اشاره کنیم که خیلی جذاب‌تر بشه، اگر آماری داریم که مثلا حالا تو بحث اسخای میکنم، حالا تو بحث حوادث شغلی، حوادث ترافیکی یا حتی در واقع عوامل خطر جسمانی، مثلا بیماری های زمینی، ای که اینها منجر به ابتلا یا مرگ افراد شدن یا حالا افراد مبتلا شدن، خیلی میتونست جذابتر باشه.
نه اگر ما بخوایم که مهمترین بیماری هایی که مرگ و میر و
بله،
بار بر اساس سالهای مفید عمر از دست رفته افراد رو در جامعه تحمیل میکنن بخوایم در نظر بگیریم، بیماری های قلبی عروقی، خب اینجا
بله،
در حقیقت ما هم میزان بروز به طور قابل توجهی در آقایون بیشتر هست، هم مرگ و میر و مورتالیتی که اتفاق میفته به دنبال ابتلا خب در حد قابل توجهی است. یه نکته خیلی مهمی که وجود داره به جز برخی از عوامل خطر مثل سیگار و دخانیات که حالا هنوز هم در آقایون بیشتر هست، اگرچه که متاسفانه زنان و دختران در جامعه ما سعی میکنن که این فاصله رو به سرعت کم بکنن و متاسفانه این شوع مصرف رو به افزایش هست در زیر گروهی که شاید که این عامل خطر در اونها کمتر بود و خب اینم از جمله مواردی است که نظام سلامت برای اون چاره بیاندیشه. ولی بقیه عوامل خطر رو بخوایم در نظر بگیریم، مثلا کم تحرکی، چاقی و اضافه وزن، و یا در حقیقت مثلا بحث دیابت و یا فشار خون بالا، تقریبا تمام عوامل خطر دیگر رو اگر در نظر بگیریم اینها فراوانیشون در خانوم ها بیشتر از آقایونه، دیگر عوامل خطری که وجود داره. ولی با وجود اینکه تجمیع این عوامل خطر در خانوم ها در برخی از موارد حتی تا دو برابر بیشتر از آقایون وجود داره و متمرکز شده، ولی باز ابتلا و مرگ و میر در آقایون بیشتر از خانوم هاست. یعنی اگر که شما یک آقا رو در نظر بگیرید که هیچ عامل خطر دیگری نداره، فقط جنسیت مرد برای او در حقیقت به عنوان عامل خطر وجود داره، در مقابل خانومی که ممکنه که برخی از اون ریس فاکتورها یا تمام اون عوامل خطر در مورد اون وجود داشته باشه، این آقا از اون خانوم خطرش در حقیقت خطر ابتلاش بیشتر هست و مرگ و میر هم بیشتر در اون اتفاق میفته. خب این باز همون نکته رو من میخوام تاکید بکنم که اون مداخلات پیشگیرانه و غربالگری باید که با شدت و با در حقیقت حساسیت بیشتری برای اینکه ما بتونیم که از مرگ‌های زودهنگام جلوگیری کنیم اهمیت بیشتری رو پیدا می‌کنه، به خصوص اینکه ما از نظر در حقیقت پروداکتیویتی و تولید خب واقعا در تمام جوامع هم همینطور هست و این بحث تفاوت هایی است که وجود داره. بالاخره آقایون سهم و نقش خودشون رو در جامعه ایفا میکنن و خب جامعه با از دست دادن هر فردی آقایون و خانم ها میتونه که در حقیقت آسیب ببینه از نظر مولد بودن و بقیه نکاتی که حالا تعیین کننده وضعیت سلامت در جامعه و جمعیت
است. بسیار خوب، خیلی متشکرم. حال موضوع باروری سلامت مردان هم حالا موضوعی هست که انشاءالله روز سه شنبه دوستان بهش میپردازم. واقعیت این هست که بجز این عوامل، حالا در بحث سلامت عوامل خطری حالا بیماری های زمینه، واقعا موضوع سلامت روان مردان رو هم باید خیلی مورد توجه قرار داد. راجع این موضوع هم کوتاه صحبت بفرمایید که انشاءالله بعد بخش بعدی ادامه صحبت.
اخیراً یک بررسی که انجام شده، برخلاف اون چیزی که شاید که ما احساس میکنیم، به نظر میرسه که موارد شدیدتر اختلالات سلامت روان در آقایون و همینطور هزینه های منتسب با اون و اون مواردی که تعیین کننده این شدت هستن، مثل میزان بستری و یا طول مدت بستری و همینطور هزینه هایی که به دنبال بستری اتفاق میفته، در مردان بیشتر از زنان هست بر اساس مطالعه‌ای که ما اخیراً در کشور انجام دادیم. و خب این هم باز قابل تأمله، چرا که در این خصوص اینطور احساس میشد. بالاخره مکانیزم هایی که برای در حقیقت حفظ سلامت روان وجود داره و مردان و زنان میتونن که از اون مکانیزم استفاده بکنن، باز بر اساس اون تعاریف و عرفی و اجتماعی و انتظاراتی که وجود داره متفاوته. و شاید که زمانی که در جامعه اگر بخوایم تعریف بکنیم به عنوان آستانه ای که مثلا زنان و خانوم ها در جامعه ممکنه که علائم و نشانه های اختلال سلامت روان در اونها بروز پیدا کنه و به دنبال اون جستجو برای دریافت مراقبت سلامت توسط خودشون یا افراد اطرافیان اتفاق بیفته، خیلی زودتر از اون چیزی است که در مورد مردان اتفاق میفته. و وقتی در مورد مردان اتفاق میفته، اون تأثیری که میتونه که شکنندگی قابل توجهی رو به همراه داشته باشه و عملکرد رو به شدت مختل بکنه، از اون آستانه گذشته و در حقیقت این رویکرد میتونه که اتفاق بیفته. و خب ما در آنچه که به عنوان سبک زندگی تعریف میشه برای زنان، تخلیه هیجانات، حالا چه با در حقیقت سوگواری یا ابراز ناراحتی وجود داره، تقریبا تعریف شده است. ولی باز از نظر اجتماعی و فرهنگی تأکید اینه که مثلا مردان نباید که مثلا این رفتارها رو مثل گریه کردن، تخلیه هیجانات خودشون به این شکل بروز بدن. و این منجر به این میشه که در مواردی این شکل وجود داشته باشه که خب این فشارهای بیرونی و اون زمینه‌های درونی به مرحله‌ای برسن که فرد در حقیقت دچار اختلالاتی شده که دیگه عملکردش رو هم به شدت تحت تاثیر قرار میده. از طرف دیگه باز اون انتظاری که ما توی جامعه تعریف می‌کنیم، مثل آنچه که ما در از طفولیت، مثل تهیه اسباب بازی برای کودکان که آنچه که حالا خشونت و غیر و اینها رو در خودش بالاخره تداعی میکنه، مثل سلاح‌های اسباب بازی یا دیگر اقلامی که وجود داره، اینها مخصوص پسران هست. اونهایی که حالا بالاخره میتونه که شرایط متعادل تری رو داشته باشه مخصوص دختران هست. و این که به نوعی بیان توأم با خشونت احساسات یا درخواست‌ها و یا تمایلات به عنوان مثلا یک امر طبیعی جلوه بکنه و یا اینکه تعریف بشه و یا به عنوان یک انتظار بخواد که وجود داشته باشه و اینکه این ترویج پیدا میکنه در سنین بالاتر و انتظار میره که مثلا چنین برخوردهایی وجود داشته باشه، خب اون بحث در حقیقت خشونت هم میتونه که اتفاق بیفته. و این خودش منجر به این میشه که مردان بخشی از اون حمایت اجتماعی رو که میتونن کسب بکنن به واسطه رفتار پرخاشگرانه ای که اون رو آموختن، بیشتر تا اینکه بخواد که ذاتی وجود داشته باشه، این رو هم از دست میدن.
بله، چون مراقبت ها رو میتونن از دست بدن. بله. ریشه خیلی از این مسائل و مشکلات در واقع در ما این که احساساتمون رو بیان نمی کنیم در کودکی خودمان و کودکی فرزندانمون داره. بله. این واقعا یک زنگ خطر هست برای پدر مادرها و در فرهنگ ما هم هست که حالا این که خاطرتون از آقای دکتر همیشه میگفتن که پسران شیرن مثل شمشیرن و این خب واقعا ببینید این خودش میتونه خیلی در واقع که بازتاب بدی داشته باشه اونجا که در ذهن فرزند ما، فرزند پسر ما میمونه و میشینه و همیشه در آگنده میتونه در واقع به عنوان یک عاملی حتی برای دریافت بیان احساسات، یک مانعی برای بیان احساسات و یک مانعی برای دریافت در واقع مراقبت باشه. خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی استفاده کردیم از صحبت شما، مقدمه هم جامعه هم جذابی بود از بحث عوامل خطر سلامت مردان در ایران، مهمترین عوامل خطر سلامت مردان در ایران که این برنامه که امروز تقدیمتون میکنیم و صحبتهایی که دارید میشنوید به مناسبت هفته که ملی سلامت مردان هست که از 1 اسفند ماه این هفته آغاز شده. اما مسیرهای ارتباطی ما 2265-2876 شماره تلفن 3102 سامانه پیام کوتاه، بخشی رو که خانم قندی آماده کردن میخوام دعوت کنم که بریم و به اتفاق بشنویم صحبتهای جناب آقای دکتر زیایی رئیس جامعه اورولوژی ایران رو.
هفته سلامت مردان اول تا 7 اسفند ماه با هدف ارتقای آگاهی عمومی، حساس سازی سیاست گذاران و جلب مشارکت گروه های مختلف نسبت به موضوع سلامت مردان برگزار می شود. دکتر امیر محسن زیایی رئیس جامعه اورولوژی ایران:
چرا سلامت مردان مهم هست؟ بالاخره اولا یه فرصتی است که همه سلامت همه افراد جامعه مهم است. این که حالا ما میگیم این هفته سلامت مردان به خاطر اینکه یه فرصتی است که تمرکز بیشتری بر این موضوع انجام بشه و حالا هم وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت کشور، هم سایر در واقع دستگاه کشور که به نحوی در موضوع سلامت نقش دارن. شما میدونید که سلامت اصلا فقط حدود 20% در اختیار وزارت بهداشت به عنوان اون دستگاهی که داره این کار رو تولیگری میکنه هست، بیشترش در واقع بین بخشی است و طبیعی است که هماهنگی و همراهی بین بخشی و همافزایی بین بخشی است که میتواند سلامت رو به اصطلاح ایجاد بکنه و سمت مهمش هم مردم هستن. مردم هم که در واقع در موضوع سلامت اگر سواد سلامت جامعه افزایش پیدا بکنه، مردم به موضوع سلامت توجه بکنن، اولین موضوع خود مراقبتی و توجه به سلامت خود افراد هست رو رعایت بکنن، بعد مطالبه گری بکنن که از دستگاه مسئول کشور بخوان که در واقع این سلامتشو برایشون ایجاد بکنن و شرایطشو در واقع فراهم بکنن، اون وقت میشه گفت که ما به سمت موضوع سلامت به صلاح حرکت میکنیم. وگرنه اگر ما همش بشینیم و به صلاح درمان بکنیم، طبیعی است که ما هیچگاه نخواهیم توانست به اون نقطه‌ای که لازم هست حرکت بکنیم و همش در مقابل در واقع شرایط اتفاق افتاده باید حرکت بکنیم. یعنی ما باید بشینیم هی سرطان درمان بکنیم، هی بشینیم بیماری‌های ریوی درمان بکنیم، هی بشینیم بیماری‌های ناشی از تصادفات و سوانح رو در واقع درمان بکنیم، و این سیاست بسیار به اصطلاح پرهزینه و بدون نتیجه است. بنابراین ما چون در موضوع سلامت داریم صحبت میکنیم، یک طرف مردمن که باز نقش رسانه در این مطالبه گری و در این میانجیگری بسیار مهم هست، و همطور سمنها و سازمانهای مردم نهاد که به نمایندگی از مردم میتوانن مطالبه بکنن. در سازمانهای مردم نهاد، حالا که مثلا جامعه اورولوژی ایران که یک نوعش هست، آدمایی هستن که در اون موضوع تخصص دارن ولی سمت مردمن و هم از یک طرف آموزش رو به اصطلاح انجام میدن و هم از طرف مطالبه گری میکنن با زبان تخصصی از نهادهای مسئول. و من به نظر من فرصت هفته سلامت مردان فرصت مناسبی است که ما در این موضوع گفتگوی بیشتری بکنیم، رسانه ها بیشتر حساس بشن و توجه مسئولین و مردم رو به این موضوع جلب کنیم.
سلامت مردان مسئله فردی نیست، موضوعی اجتماعی است که بر بهره‌وری اقتصادی، پایداری خانواده و کیفیت زندگی جامعه تأثیر مستقیمی دارد.
پانزده و 28 دقیقه و همچنان با برنامه مجله سالمندی رادیو سلامت در کنار شما هستیم. جناب آقای دکتر علی پاشا میثمی متخصص پزشکی اجتماعی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس انجمن پزشکی اجتماعی مهمان برنامه ما هستن. جناب دکتر میسمی، من در خدمتتون هستم. خب یک بخشی از صحبت‌های ما برمیگشت به بیماری‌های زمینه، از جمله بیماری قلبی عروقی و در واقع فاکتورهای خطر یا عوامل خطرش رو اشاره کردین، مصرف دخانیات، خود موضوع فشار خون که هم یه بیماری زمینه است هم یه عامل خطر برای